آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. با برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای ثبت پیام هایتان یک بار دیگر شماره واتساپ را در اختیارتان می گذارم. 00 42 07 25 84 77 73 در اختیارتان است. شنوندگان عزیز، در این برنامه بر علاوه پیام های شما قسمتی از برنامه فکر نو با جوانان را نیز خدمتتان تقدیم میکنیم. در آن برنامه در مورد امکانات کاریابی از طریق آنلاین بحث شده بود.
پیام ها و نظریات شما.
با سلام احترامات خدمت آقای ظریف نظر و همه شنونده های خوب رادیو آزادی. جوانان در افغانستان متاسفانه با چالش ها و مشکلات زیاد روبرو هستند که یکی از مشکلات را میتوان بیکاری جوانان یادآور شد. جوانان متاسفانه برای حداقل ادای مسئولیت خود و خانوادگی خود مجبور هستند برای پیدا کردن کار در افغانستان تلاش های شبانه روزی نمایند، ولی از این که نیروی کاری کافی ولی کار در افغانستان خیلی محدود و کم است، نگرانی های شدید را به بار آورده است. در این اواخر یک سبک و یا یک تیپ کاری متفاوت در بعضی از ولایت‌های افغانستان جا افتاده که کار آنلاین یا فروشات آنلاین است. جوانان از طریق دنیای مجازی واتساپ و آیمو و تلگرام و امثال هم برای شرکت‌های خرد و بزرگ، حتی شرکت‌های ملی و بین‌المللی کوشش می‌کنند یک بازاریاب خوب باشن از یک طرف. از طرف دیگه هم خود همه کشورها و در کل فابریکات تولیدی میخواین با استفاده از اینمی منبع محصولات خیش را تکثیر نموده در کوچه و پس کوچه افغانستان به دست مشتری خود برسانن، ولی متاسفانه اینجا هم ما مسئولیت شغلی و وظیفایی نداریم، چون قیمت اینترنت در افغانستان به حد بالا است که بجز از کسانی که قبلا یک امکانات خوب تجارت و بزنس در دست داشتن میتوانند اما بسای اینترنتی را فعال کنند، خیلی از بچه ها و خیلی از جوانانی که فقر بالاخره نبود امکانات مثل موبایل و مثل عدم توان پرداخت به بسته های قیمت بالای اینترنت از سوی شبکه های مخابراتی نمیتوانند به این پروسه خوب جوین شوند یا یک جا شوند یا حداقل استارت کار یا شروع کار خود بزنند، که خواهش ما از مسئولین امور و از کسانی که در افغانستان در بخش تحت پوشش قرار دادن مشتریان و مردم در تکل از طریق مخابرات هستند، از اونا تقاضا به عمل می آید که لطفاً در حیثه پایین آوردن قیمت های بسته اینترنت خیش تجدید نظر کنم. از سوی هم یکی از نگرانی هایی که من خودم شاهد آن هستم، خیلی از جوانای ما متاسفانه فرهنگ استفاده کردن مناسب و درست را از بسته های اینترنت خیش ندارند. حتی کسانی که در بخش فروشات آنلاین کار میکنند، اینا ترنینگ و بالاخره سمینارها و بالاخره آموزش را برای پیشبرد همین ماموریت و بالاخره مکلفیت ندیدند. باید مسئولین زمینه ای را برای آموزش جوانان، ارتقای ظرفیت جوانان در این را فراهم بسازند.
سلام علیکم. در افغانستان کار آنلاین نو کار با جوانان نو فعالیت آغاز کرده، 10% جوانان از طریق آنلاین کار خود را شروع کردند. بیشتر جوانان از طریق آنلاین خرید و فروش می کنند. فعالیت های بیشتر جوانان در این عرصه دارند. حتی یکان کورس ها و پانتون ها درباره درس های آنلاین تدریس می کنند برای جوانان که از طریق آنلاین درآمد بیشتر داشته باشند. 10,000 تا 50,000 افغانی واقع دارم که درآمد بسیار خوب است و در خارج مردم کار خود را از طریق آنلاین پیش می برند و درآمد بسیار بالایی دارند. افغانستان که یک کشور عقب مانده است، مردم هم بسیار نمیخواهند که از موبایل استفاده خوب کنند، به خاطر از این که موبایل یک سرمایه است در این عصر تکنولوژی و ارتباطات. چرا کشور تکنولوژی و ارتباطات در حال پیشرفت است و مردم در حال پیشرفت و ترقی است، نه در فکر عقب ماندگی. چند سال بعد ببینید که بازارهای حضوری شاید از بین برود، بازار آنلاین صورت بگیرد. شما به کشورهای مثلا ایران بروید، کل کار از او آنلاین است. حتی اگر با یک محترم میگیرید مثلا آنلاین است، یا پولم از طریق بانک چی میکنید، کل کار از او آنلاین است. بسیار کار خوب است برای جوانان، به خاطر از این که بسیار زود پیشرفت و ترقی کرده می توانند. اگر نسل جوان ما شار و فهمیده و زیرک باشد، آنها خود را به یک کسب کار عالی از طریق آنلاین رسانده می توانند. مردم تعدادش از طریق صفحات مجازی آنها درآمد بسیار کسب می کنند. بیشتر حال مردم تپ و تلاش دارند که از طریق صفحات مجازی و از طریق فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام عاید بیشتر به دست بیاورند. خودم از اون شخص هستم که کار فعالیت های آنلاین دارم و میخوایم بیشتر و بیشتر ترقی بدهم. خواست ما از نسل جوان همی است که از موبایل استفاده خوب بکنن، نه به خاطر پابجی زدن و نه به خاطر ساتیری و چی، به خاطر از این که عصر تکنولوژی و ارتباطات است. ما باید همیشه تب و تلاش و پیشرفت و در فکر کنیم و ما چطور می توانیم یک ایده و خلاقیت در کارهای آنلاین خود ایجاد کنیم. همیشه باید افکار و اهداف تعهد داشته باشیم و بالای باورهای خود کار کنیم. مردم کشورهای اروپایی چرا اینقدر پیشرفت کردند؟ به خاطر از اون که هدف دارند در زندگی خود، اهداف دارند. ما افغانا که هستیم نزدیک خود را فکر میکنیم، دور خود را فکر نمیکنیم. اون مردم که از سالها و سالهای پیش خود را پیش روی خود را فکر میکنند، به خاطر از این ما باید کوشش و تلاش کنیم.
پیام شما نظر شماست.
محترم آقای بریالای نوابی، متخصص مسائل دیجیتالی و بازاریابی، شما به عنوان کسی که در این رشته کار میکنین از شما بشنیم.
خب در افغانستان فعلا ما چند مشکل جدی داریم که تمام همی افغانایی که در افغانستان هستن نمیتونن که در کارهایی که آنلاین صورت میگیرن، یا در بخش گرافیک دیزاین است یا ویدیو ادیتینگ است یا کارهای دیگه که از طریق آنلاین میتونن کار کنن، با شرکت‌های یا کارهای شخصی خود رو بخواید بکنن از طریق به شکل فریلنس، مشکلات اولی که دارن زبان میباشه که با زبان انگلیسی آگاهی ندارن. با زبان انگلیسی ضرورت است که مثلا اگر کسایی که بخواید در هندستان کار بگیرن، کسایی بخواید در دبی کار بگیرن یا کشورهای دیگه آسیایی یا اروپایی، با زبان انگلیسی اول ضرورت دارن. دوم اکاونت بانکی ضرورت دارن که امو پیسه‌ای که درآمد میکنن دریافت میکنن از کاری که انجام میدن در کجا اول باید دریافت کنن. مشکل سومشون که اگر ما به حساب مسلک است که اینا مسلکایی که اینا دارن از طریق آنلاین نمیتونن اینا رو بسیار با سادگی یا آسانی انجامش بدن، این مشکلاتی است که اینا را مانع میسازه که کارهای آنلاین انجام بدن و چیزای مالی خودشان برسن که تا بتونن خودکفا باشن. مشکلات جدی در این قسمت وجود داره که ما از تمام افغانهای ما خواهش میکنم که در حساب زبان کوشش بسیار دقیق داشته باشن، زبان را باید اول یاد بگیرن، در بالای از او باید مسلکای را یاد بگیرن که آنلاین را از طریق کامپیوتر یا از خانه شیشته انجام داده بودن. مثلا ما افغانهایی را داریم که کورسای بسیار رایگان دارن در طریق یوتیوب که شما مثلا افغانا ضرورت ندارن که برد بخرن، خریداری کنن، به شکل رایگان میتونن کورس ها را یاد بگیرن. مثلا کورس های تریدینگ است که آنلاین است، دیجیتال کرنسی میشه و دیگه کورس هایی هست که مثلا ما افغانای داریم که بسیار استعداد هم دارن، اما چیزایی هست که مانع میشن اینا نتانن همی کار انجام بتن، یا امو ارتباطاتی وجود نداره در بین از اینا که اینا را امو سهولت هایی که در یا کارهایی که در خارج از کشور یا خارج از افغانستان وجود داره وصل بسازن.
بسیار زیاد تشکر آقای نوابی، آقای زیرمن، مبارز زیرمن که خودشان یک دفتر کاریابی خصوصی تأسیس کردن، یعنی یک نوع کار هم بر خود پیدا کردن و هم به دیگر را کوشش میکنن کار پیدا بکنن. آقای زیرمن،
اینطوری که گفته شد کاروبار آنلاین در افغانستان در این دسته بعض محدودیت هست، من جمله دسترسی به اینترنت و آگاهی کم، بعضی مشکلات هست که این باعث ازی شده که ازی بخش اوقات استفاده نشد. ما بعد ازی که امارات آمدن و فرصت های کاری کم محدود شد، به این بخش هم توجه زیاد شده و امید است که در افغانستان هم بالاخره ازی بخش ها شاید پیشرفت زیاد شد.
آقای نوابی، این مشکلات موجوده مثل ضعیف بودن اینترنت، قیمت بودن اینترنت، دیگه راه ها موجود نیست، آلترناتیو ها موجود نیست که استفاده بکنن به نظر شما؟
با بسیار ضرورت کم به اینترنت میتونن کارهای انجام بدن یا برنامه‌ای را بگیرن از طریق اینترنت یا آنلاین. واسه فریلنسینگ که ضرورت همیشه به اینترنت ندارن، مثلا در حساب در بخش وب دیزاین یا وب دیولپمنت، ساخت و ساز وبسایت، میدانم بسیار راحت وبسایت ها رو بگیرن بسازن. وبسایت ها قسمی که شاید شما بر شما معلوم باشم در حدود یک ماه، دو ماه تا سه ماه نظر به کار کردن وبسایت وقتی را میگیره که اونا ضرورت ندارن هر روز در اینترنت وصل باشن، و اگر اینترنت قیمت هم باشه مشکلی نیست. قسمت بختریزی که اونا یک پیسه دریافت میگن، در فرض کنین یک وبسایت یک از افغانای ما میگیره و 50,000 افغانی، اگر اینا در حساب اینترنت اگر 2,000 رو مصرف کنن مشکلی نیست. اگر درست است اینترنت در نظر به تمام کشورهای دنیا در افغانستان قیمت است و سرعت بسیار پایان هم داره، اما شبکاتی هست که میتونن سرعت خوب داره، مثلا شرکت هایی هستن که سرعت اینترنتشان خوب است و با قیمتی که مثلا 2,000 رو یا 3,000 رو که در یک ماه ضرورتشان میشه مشکل نیست به نظر من، اگر درآمدشان بالاتر از 20,000 پا باشه. اگر 2,000 پا یا 1,000 پا در حساب اینترنت مصرف کن هیچ مشکلی نیست. و سوالات های دیگه هم هست که مثلا میتونن کارهای دیگه هم میتونن مثلا انجام بتن در حساب فریلنسینگ، ما براتون بگم در حساب گرافیک دیزاین است که اگر در انسان فعلا اگر اینا بخواهن که فریلنسینگ انجام بتن، سوالات ها هست، کمپانی ها هست که هایرشان میکنن بدون کدوم مشکل. ماش حد اوسطشان هم هست از 25,000 افغانی به بالا. پس که اینال اگر یک افغان ما در هندوستان بایسی فریلنسینگ فول تایم جاب وظیفه میگیره، اگر انترنت مصرف کنه در ظرف یک ماه 5,000 پوند انترنت مصرف کنه، بنظر من کنه مشکلی نیست.
ما هم تشکر میکنیم. عالیه که از شنونده های ما خانم بهشته وصل هستن از طریق تلفن. در مورد این برنامه ما چی فکر میکنین؟ امکانات تجارت آنلاین، مسائل روی ازی مسائل، شما کدام تجربه دارین، کدام سوال دارین از متخصصین ما بفرمایین.
بله، من خودم تقریبا با مدت 3 ماه آنلاین درس دادم، در این شرایط بدون فیس درس دادم، بخاطر که بسیار از شاگردان ضرورت داشتن در این بخش من همراهشان همکاری کردم. بله، من تقریبا 3 ماه صنف آنلاین جو کرده بودم، تقریبا 5-6 دانشجو بود درسشان میدادم بخش زبان ادبیات عربی را. زیادت ما تقاضا کردن و گفتن شرایط خود برمان کردن که ما نمیتونیم بریم، پول را داریم که ما بریم در کورس مصرف بکنیم و درست بدیم. باز من یک کوری در بایشون کردم، گفتم من آنلاین درست بدم، میتونم از تان پیس آن نمیخواییم.
بسیار زیاد تشکر از حال. یک شنونده دیگر ما خانم ناید مایار، لطفا بفرمایید چی گفتنی دارین؟
خب کار آنلاین یگانه شغل است که خوبی های خود را بیشتر دارد نسبت به دیگر شغل ها. چطور؟ یعنی در کار آنلاین یکی از خوبی های آنلاین است که ما کار ما در داخل منزل می باشد و ضرورت به این نیست که مثل دیگر شغل ها هر روز بریم طرف دفتر و یا عمو محیط کاری خود. با ما میتونیم با یک موبایلی که داریم، اینترنتی که فعال میکنیم، میتونیم با بهترین دور مدار برسیم، بالای خود و همچنان خود را برسانیم، نه بالای ما کدام رئیس هستن، نه امرش و خود ما رئیس خود ما هستیم و هر گونه که بخواهیم کار خود را پیش ببریم، طرح و برنامه ریزی میکنیم. سیومی، ما توسط کار آنلاین یک بزنس یا یک تجارت بسیار کوچک را میتونیم از پایه اول آغاز نماییم. اگر قرار باشد ما به تنهایی خود کسی باشیم که تجارت کنیم، ما نیاز به سرمایه بیشتر داریم، نیاز به نیروی کاری داریم، اما این سیستم هایی است که اقتصاد مشارکتی یا میباشد. اقتصاد مشارکتی چگونه است؟ قسمی میباشد که یک شخص ثروتمند یا سرمایه دار سرمایه خود را در اختیار مردم جامعه قرار می دهد و ما را و با ما با پول کمی که داریم با همون شخص شریک می نماییم و کار بازرگانیشان را ما انجام می دهیم. زمانی که ما کار بازرگانی شرکتشان را انجام بدهیم، ما سود یا مفادی که شرکت می گیرد به ما هم مستحمی خود را می دهد و همچنان کار بازرگانی بعد از تمام کردن کار بازرگانی و همچنان کارمندی هم شرکت باشیم، کاری است که آینده ما را می سازد، کاری است که نیاز به وقت زیاد ندارد و یک زمینه کار را به تمام قشر جامعیتی از طبقه ذکور باشه و یا از اوناس برای همه فراهم کرده و با مو یک تلفن و یک اینترنتی که ما فعال می کنیم براحتی می توانیم در داخل منزل کار خود را به پیش ببریم.
بسیار زد، تشکر. خب مهمان دیگر ما محترم آقای احمد قیس ناطقی که خودشان انجینیر کامپیوتر ساینس بخش آیتی هستن هم وصلشن. آقای نادری خوش آمدین به برنامه.
سلام و درود، امیدوار هستم که همه جور صحتمند باشن.
اگر امکانات کار آنلاین برای جوانا صحبت شوه، کدام تجربه دارین در مورد یا کدام توصیه دارین یا خبرهای دارین؟ اگر اول وره به ما بگوین خوش میشیم. آقای نادری بفرمایید.
آقای نظر تشکر زیاد از برنامه زیبایتون که ما هم سهم گرفتیم و امیدوار هستم بتانیم چیز ارائه کنیم به جوانای وطنمو. قراره که قبلا دوستان ما اشاره کردن، بله همه چیز بالای مهارت میچرخه که جوانا باید مهارت داشته باشن که بتانن از اون مهارت استفاده کنن، چی یادگیری لسان باشه، چی یادگیری مسائل دیجیتال و کامپیوتر باشه و غیره. هر مسئله که باشه یعنی مهارت در کار است و به خاطر مهارت انگیزه در کار است. یعنی انگیزه را میتونیم قسم تعریف کنیم که یک ماشین در حرکت آوردن انسان است که اونمو انگیزه وجود داره که انسان به حرکت میاد. در قدم اول انگیزه باید جوانای ما داشته باشن. در او حد من نیستم که ما توصیه کنم به جوان، اما امو چیز تجربه که ما دارم میخوایم به اشتراک بگذارم. در قدم اول انگیزه وجود داشته باشه به خاطر یک هدف، قدم بعدی مهارت حاصل کنند جوانای که فعلا یعنی زیاد ما در جریان هستیم که اونا اکثریت جوانا یعنی بیکاری، بحران بیکاری به اندازه در وطن ما زیاد شده دیگه، به مو خاطر جوانا شکایت زیاد دارن از این مسئله و مهم همی است که یک مهارت باید کسب کنن و باید بالای مهارت کار کنن که خوب یعنی اکسپرت شون و میتونن که از او استفاده کنن. بله در رابطه با مسئله کار آنلاین، وقتی که نام از آنلاین میبریم یعنی مهارت کامپیوتری، یعنی مهارت کامپیوتری و یا مهارت دیجیتالی. در کل اگر جوان میخواد که کار آنلاین انجام بده، پس حداقل مهارت داشته باشه که او را در کار ببره و امیدوار هستم که جوانای ما منتظر دولت نباشن، منتظر کسی نباشه. یا یک مثل ما شما داریم که با یک گل بهار نمیشه. معمولا در جامعه ما امی مروج است که میگن با یک گل بهار نمیشه و دولت باید بکنه و و غیره و غیره. یعنی این مسئله ای است که در از نظر ما چیز خوب نیست با یک جوان، به خاطر از اینکه اگر ما بگویم که با یک گل بهار نمیشه و مسئولیت ما نیست، مسئولیت دولت است، تو بگوی یه امو رقم دوست دیگه ما بگوی امو رقم، پس به امو شکل در امو شکل کسی میمانیم. به می اساس وقتی ما بگویم که نه، چیزی که سهم ما میرسه در زندگی باید من انجام بتم، و تو بگی چیزی که سهم تو میرسه از زندگی باید انجام بدی. پس به این شکل هر آن امو چانسی که یا فرصتی که برابر میشه با یک جوان باید از او استفاده کنه. از کمترین چانس و از کمترین فرصتی که برش مهارت فعلا باید از او استفاده کنه تا بتونه که یک کسب و کار را به خود پیدا کنه. یعنی ما اگر هر چقدر در این مورد صحبت هم بکنیم، شاید جوانای ما بگن که شما از وضعیت ما چی خبر هستی و از دل خود گپ میزنه و با کار آنلاین چند روپه کار از به خاطر مهارت پیدا کردن یا درس خواندن یا چیزی به دست آوردن باز هم پول کار است. بله دقیقاً این مسئله است، اما یک چیز دیگه ای است که کوشش و تلاش ای جای خود داره. اگر یک کس کوشش و تلاش بکنه به یک مهارت حاصل کنه، دقیقاً این جایی است که کمیال فعلا در افغانستان کار میکنه، ارگانیزیشن های هسته که در افغانستان کار میکنه، به خاطر کسایی که میخوان واقعا به یک چیز دست پیدا کنن به اونا کمک کنن.
آقای نادری تشکر. خانم نایت شما شنیدین آقای نادری را، کدام سوال دارین فعلا یا کدام پیشنهاد دارین؟
گپای دوست ما و جایی بود، واقعا اعتماد به نفس و باور که سر خود داریم و امو نیرویی که ما داریم باید از او استفاده صورت بگیرد. یک سوالی هست که ما چگونه با فامیم راجع به کار آنلاین که کدام صفحات یا تو بتانیم باور بکنیم که کار آنلاین که ما میخواییم با آنها همکار شویم این یک صفحه فکر نیست، جلی نیست و ما میتونیم امون سرمایه بسیار کمی که داریم با آنها شریک بکنیم و با آنها کارمند شویم.
آقای نوابی شما در بازاریابی تجربه دارین، شما اگر جواب بدین.
در قسمت مطمئن شویم که کارهای دفتری که ما میخواییم کار کنیم یا پروژه رک آنلاین میخواییم رو بگیریم، اما یک کاری است که بعد از تمام کردن همون کار همون پول ما دریافت میکنیم. در شروع قسمی که از شروع برنامه در این برنامه در مورد این گفت برسیم، ما باید یک صفحه داشته باشیم که اول خود ما باید قابل اعتماد باشیم برای کسی که اون برای ما کار میده. درست است؟ اگر فرض کنین اگر شما در حساب شما یک دیولوپر هستین، موبایل اپلیکیشن دیولوپ میکنین یا موبایل اپلیکیشن برنامه های موبایل تلفنی میسازن، شما باید یک صفحه یا یک وبسایت داشته باشین یا یک صفحه در لینکدین با اپلیکیشنی هست که در حساب کاروبار، در حساب در پیدا کردن کار، جستجوی کار برای شما کمک میکنن. کمپانی ها هست که در کشورهای خارجی، مثلا کشورهای آسیایی را هست، کشورهای اروپایی را هست، کمپانی ها هستن که شما میتونن از خانه کار کنن، مثلا به شکل آنلاین. شما تمام جزئیات خود در اپلیکیشن یا در اون برنامه بگیرید، خانه‌پوری میکنن، تمام جزئیات رو میندازن، کارهایی که کردن، برنامه‌ای که انجام دادن یا پروژه‌ای که شما انجام دادن و تمام جزئیات خود خانه‌پوری میکنن و بعد از اون شرکت‌ها رو جستجو میکنن که اونا میتونن با اون شکلی که شما میتونن پیسه که مقرره که شما انجام بدن اون پیسه رو شخصا دریافت میکنن. اونو موارد اونا همراهش اوکی باشن یا مشکل نداشته باشن هیچ کدام گفت نیست. تمام کمپنی هاست، من میال همراه دوزان کمپنی کار میکنم در خود دوبای هست، هیچ کدام مشکل ندارم، من خودم از اندستان کار میکنم، وقتی که ما پرام میشه پیسه رو مستقیم در اکام راه میکنم، هیچ کدام مشکل نداریم. یعنی کمپنی های هست قابل اعتماد هست، اما صفحات باید درست باید برم، مثلا صفحه ایندید هست، صفحات هست که میتونن مردم کارهای آنلاین، افغانای ما میتونن کارهای آنلاین اونجا دریافت کنن، بگیرن پروژه رو بگیرن، مثلا با قسمت پروژه کار کنن یا با ایسی فول تایم کار کنن که مثلا کارمنده چی میشن، برحال میشن که در تا مکمل ما رو پرم میکنن، بعضی که ما پرم مکمل شد بعضی ما شما میگیرن. مشکلاتی که وجود دارد برای افغانای ما، شما اونا که در افغانستان هستن، مشکل اکاونت هست که اونا نمیتونن پیسه دریافت کنن. اگر اونا پروژه رو که میگیرن یا از طریق لینکدین هست یا از طریق دیگه صفحات هست، اونا چطور میدونن پیسه رو دریافت کنن؟ با مخاطر است که اینا نمیدونن هم پروژه رو بگیرن که از خانه کار کنن. یعنی
در جستجوی گم شدگان.
اینمی پیام یکی از برادرای هست که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور، ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. تاسفانه شما شماره نداشتن برای ما روان کردن، ما هم به شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها بخیر سعدمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیوی آزادی. گم شده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد از ولایت غور و ولسوالی مرغاب قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که وای نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را می شنوند به این شماره با تماس شوند: 077-080-76-04 و یا به شماره دیگر 077-159-64-83.
سلام و احترامات تقدیم با شما و تمام شنونده های شما. غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد بردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم، هیچ معلومش نیست که او در داخل است، در خارج است، زنده است، مرده است، هیچ معلوم نیست. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه ای داشته باشند یا در داخل کدام نواسه و یا بچه ای داشته باشند و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نورالدین معلومات داشته باشند، لطفا به این شماره ما به تماس شود و شیرینی خود را عرض نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0786-66-60-40. با احترام غلام رسول از تخار. من فقط نواسه بیادر نورالدین نام هستم و ایره بار بار تکرار بکنید، نگه کسی که معلومات داشته باشه لطفا دیگه به شماره ما تماس بگیرند و شیرینی خود را عکس نمایند.
شماره واتساب رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 00-420-25-78-47-773 و یا 00-420-774-55-99-83 در خدمت تان است.
دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تا بیدهی بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت ای دل ای دل می پیچم
با خاطرات تو ای که جان منی، دریای زیبایی جاری ز جسم تو، من یک سر غرقم تو جهان منی، میان این همه حیره به ته دستت که میمیرم، با حیره از دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم، که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل، دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت، دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت، دل قربانی چشمانت، جان فدایت ای دل ای دل، جان فدایت فدایت، جان فدایت فدایت، جان فدایت فدایت، جان فدایت، دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت. نگاه شوخ بی‌رحمت مرا دیوانه میخواند، ولی یک لحظه آرامم نمیماند نمیماند، گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیبایت، که سوز قلب عاشق را کجا معشوق میداند، مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این محفل، دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت، دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت، دل دل قربانی چشمانت، جان فدایت ای دل ای دل، جان فدایت فدایت، جان فدایت فدایت، جان فدایت فدایت، جان فدایت، ای دل ای دل، دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت، دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت، قربانی چشمانت.
مهمان آزادی.
محترم دکتر محمد صخره، عضو انجمن علمای افغان مقیم اروپا، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سلامت باشین جناب نظر صاحب محترم، شما و شنوندگان محترم شما و همه دوستان.
تشکر آقای صخره. خب در این برنامه زیادتر از خود شما ما میخواییم بشنویم، هر رقم که آرزو دارین، خود از طفولیت اگر معرفی کنین، در کجای افغانستان به دنیا آمدین، در کدام یک فامیل به دنیا آمدین، تحصیلات ابتداییتان چطور شد، به این شکل پیش میریم. بفرمایید آقای صخره.
سلامت باشن، لطف کردین. ما محمد الله نام دارم، در ولایت تخار در شهر طالقان، یا فعلا حالا مربوط شهر شده، در اون زمان مربوط قریه و اطراف بود، قریه بوله کرتبوز نامیده می شد، در اونجا ما تولد شدیم، حدودا سال 1975 میلادی می شود. اما قبلگاه ما اصلا، یا پدر ما مولوی بودن، عالم دین بودن، اونها از درواز بدخشان به تخار آمده بودن و ما از طرف مادر از تخار و اصالتا از طرف پدر از درواز بدخشان هستیم. و در همو دورانی بود که آغاز جنگ ها و اغتشاشات در افغانستان بود و تازه بعد قوای روس هم به افغانستان آمده بود و خلاصه طفولیت ما بعد در به یک مرحله گره خورد که یعنی آرامی نبود، تلاشی ها بود، فرار کردن ها بود، بعدها کمی بیشتر رفت بمباردمان ها بود، قریه به قریه رفتن. قبلگاه ما در یکی از تنظیم های مجاهدین در اونجا فعالیت داشت و بالاخره به همین اشکال روزها تیر می شد تا اینکه پدرمان دستگیر شد، در زندان خاد رفت و بعد از مدت های از رهایی باز عظیم پاکستان شدیم و ما با پاکستان آمدیم و بعد به حکم همون طفولیت که در خانواده یک عالم تولد شده بودیم، سر و کار ما در ابتدا هم با همین کتاب‌های دینی بود و در اون دوره طفولیت ما راستش مکاتب هم چندان فعال نبود، مردم بین اطراف و بین شهر در افغانستان تقسیم شده بودن و سخت بود، یعنی آخرین مرحله که اطراف افغانستان به تعلیم درست دسترسی داشتن یا به مکاتب دوران جمهوریت و دوران شاهی بود که بعد از کودتای هفت ثور این مسائل یعنی اختلالات بزرگی به وجود آمد و بعد به همین طرز وقتی که پاکستان آمدیم اونجا کاملا یک فضای دیگری بود، ما کمپ‌های مهاجرین بود و تنظیم‌های مجاهدین بود و رسانه‌های غربی بود و مؤسسات بین المللی بود و خو خلاصه افغانستان تا جایی که حدس بزنم فعلا یک آب گلالودی بود که همه کس در او ماهی می‌گرفتند و در اونجا مدارس مختلف وجود داشت و یک بخش هم مدارس پاکستان بود، مدارسی بود که خود مهاجرین افغان در او درس می‌خواندند، بعضی مکاتبی بود که سازمان ملل اون را تمویل میکرد، مدارسی بود که خود تنظیم های مجاهدین هر کدامشان این را داشتن و کمپ های مختلفی وجود داشت در اونجا که حدود 5-6 میلیون مهاجر در اونجا میخواندن و زندگی میکردن. اکثریت از اینها به تعلیمات اسلامی و مدارس به همون شکلی که در پاکستان رواج بود در همونجا درس میخواندن، چون هزینه زندگی در شهرها سخت بود، تعداد اندکی از مهاجرین افغان میتونستن که در اسلام آباد مثلا زندگی بکنن یا حتی در پشاور در داخل شهرها زندگی بکنن. کسانی که در داخل شهرها زندگی میکردن کسانی بودن که مامورین بلند رتبه تنظیم های مجاهدین اگر می بودن و تباقی مهاجرین در کمپ های مختلف، کمپ های بنامی سوابی، بنامی چرات، بنامی پبو، بنامی خراسان، بنامی های مختلف این کمپ ها وجود داشت. اکثریت از این در حوزه های صوبه سرحد پاکستان که مرکز پشاور است در اونجا میچرخید. ما هم در یکی از در مدارس متعددی در اونجا داخل شدم و به درس آغاز کردم و بنا ان مرحله طفولیت ما هم با تعلیم مدارسی آغاز گردید. نظر سیم محترم.
خب باز چطور شد که به تحصیلات عالی دست یافتین؟ یعنی شما از پوانتون الازهر فارغ شدین، این مراحل شما چگونه طی کردین که تا به پوانتون الازهر رسیدین؟
ما در پاکستان در مدارس مختلف در شهرهای کراچی و شهرهای چترال و شهر پشاور و در این ساحات ما به درس مشغول بودیم و با مدرسه دارالعلوم حقانیه که در اکوره خطک پاکستان هست و در او زبان محتمیم از او کسی برام مولانا صاحب عبدالحق پدر همین مولانا سمیع الحق که رهبر جمعیت العلمای اسلام پاکستانی بود و کشته شد، پدری از او بود و یک آدم عالم و بزرگوار بود خود پدری از این. ما در مدرسه از او در اونجا درس میخواندیم یک مدتی، بعد از این پس دوباره برگشتیم همین کتابای متداوله که هست در مدارس این را ما تا دوره خرد میگوین اون را خواندیم. بعد بورسه های تحصیلی از الازهر مصر به تنظیم های مجاهدین داده میشد، مخصوصا با تنظیم های مجاهدین که در داخل پاکستان مستقر بودن به این داده میشد. حکومت مصر در اون زمان تعاملش را با حکومت افغانستان که حزب دموکراتیک خلق بود قطع نکرده بود، ولی رأی و بینش عمومی مردم در مصر طوری بود که با مجاهدین افغانستان هم نوا بودن، مخصوصا خود مؤسسه الازهر که گرچه از یک ناحیه این مؤسسه یک مؤسسه تعلیمی بزرگ هست و با دولت ارتباط دارد، ولی باز هم طرفداریشان را از مجاهدین اعلان میکردن و بورسیه ها می دادن و ما هم در ضمن بورسیه که داده شد برای جمعیت اسلامی در اون وقت 10-12 محصل را اینها فرستادن به طرف مصر. در یکی از این بورسیه ها ما آمدن، بعد بورسیه ها به تنظیم حرکت اسلامی انقلاب اسلامی افغانستان داده شد، به مختلف به تنظیمای مختلف حزب اسلامی، به جنبش ملی اسلامی، به تمام اینها بورسیه میداد، از هر منتها 5-10 بورس میداد. و بعد در اون سال 1992 بود به حساب میلادی که من در اونجا رفتم و در اونجا که من رفتم با یک بینش کاملا متفاوت رفتم. من تعلیم یافته مدارس در پاکستان بودم، برداشتای من از مسائل اسلامی یک برداشتای کلیشه‌ای و سنتی و تقریبا به همون شکلی که امروز رواج دارد یعنی در افغانستان به همین طور و به همین بینش بودم و حتی خاطراتی از آن دوران را من هم نوشتم. و بعد در مصر اونجا یک فضای دیگری بود و محیط دیگری بود، جامعیت تا جای متفاوت بود. بعد ما به این طرز به الازهر راه یافتیم و در آغاز در اون وقتها حدوداً 30 تا 40 محصل بودن در سال 1992، ولی سابقها هم استادان بزرگوار و کلانی از افغانستان از الازهر رفته بودن، فارغ شده بودن، به افغانستان رفته بودن، نصابای تعلیمی را در افغانستان ساخته بودن. ابو حنیفه را در کابل اونها نصاب گذاری کردن، در پانتون کابل هم اونها در بعضی مواد و مسائل داشتن، در تأسیس قانون مدنی افغانستان اساتید مصر نقش داشتن. مرحوم دکتر عبدالرزاق تنهوری که پدر قانون مدنی در جهان اسلام گفته میشه اینها نقش داشتن. بعد ما هم بعد از یک مدت انقطاعی که در اثر کودتای 7 ثور در افغانستان تعلیم آمده بود منقطع شده بود روند محصلین با الازهر، ما تقریبا از اوائل بودیم و در اونجا بودیم و ما که رفتم یادش بخیر دکتر سید محمد ایازی نیازی شهید، اونها هم یک 2 سال پیشتر 3 سال تقریبا شده بود اونها در اونجا رفته بودن و در یک لیلیه و در این جا ما زندگی میکردیم. لیلیه الازهر حدود 3000 محصل داشت و بعد به فاکولته می رفتیم و در بخش شرعیات ما داخل شدم و به همین طرز شرعیات را خواندم و بعد از 4 سال شرعیات خواندن بعد شامل دوره دیپلم با فوق لیسانس شدم و دارالافتای مصر داخل شدم که از طرف وزارت عدلیه بود و بعد از او در مرحله ماستری و دکترا در یکی از دانشگاه های دیگر در خود مصر در اونجا رفتم. به همین طرز تعلیمات ادامه پیدا کرد و بینش های مختلفی به دست آمد، ولی با در اساس این بینش ها در اگر تفاوتی هم داشت در قبال بعضی مستجدات و بعضی رویدادهایی که در جوامع هست، یعنی یک نوع مستجدات فقهی رویداد، اما اصول همه اصول اسلامی است. در اصول اسلامی همه مسلمان ها متفقن، حتی ما اصول اسلامی داریم که شیعه و سنی حتی متفق هستن. بنابراین ما آن چیزی که در مصر و در اونجا آموختیم بیشتر سینه فراخ در مقابل مردم بود، هم دیگر پذیری را ما در اونجا مشاهده کردیم، یعنی آموختیم و اینکه انسان سرعت در تکفیر نکنه، اینکه مسلمان ها را مثلا انسان ها را بر اساس گناه هایشان نباید کافر بگویی، بلکه نحوه های حکومت داری مختلف در اسلام را با از طریق کتاب های مختلفی که بود بخوانیم. بیشترین چیزی که تفاوت را در ذهن ما در اونجا ایجاد کرد در حوزه تعلیم و فرق داشت از حوزه تعلیم پاکستانی یا مدارس پاکستانی، خواندن کتاب های تاریخ و تحلیل تجدید تاریخ بود. این تاریخ اسلام را، نحوه های مثلا حکومت داری خلفای راشدین در اسلام، نحوه های مثلا فیصله های خود پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و متباقی اجتهادات علما، اختلافات علما، حوزه های مختلفی که در اندلس مثلا علما چه قسم اختلاف داشتند، در شمال افریقا چه رقم بودن، مثلا در مصر چه رقم بودن، در حالی که کلشان تابع یک مذهب اهل سنت یا هم حد احیانا تابع یک مذهب واحد حنفی یا شافی یا مالکی، ولی بینش ها متفاوت و هیچ کدام از اینا هم دیگر را تکفیر نکردن، هم دیگر را بد نگفتن، هم دیگر را پذیرفتن. حتی ما در تاریخ در اونجا خواندن که دوره از دوره های وجود داشت در خود مصر که دولت مملوکی میگفتن، در زمان سلطان رکن الدین ظاهر پیبرس یا از جمله مردم های قفقاز در اونجا بود و یا از قوم قبچاق تقریبا میگن در اونجا زندگی میکردن و سلطنت داشت، اون با حکومتش با امضای مسائل با توسط امضای 4 قاضی 4 مذهب به تصویب میرسید. یعنی با جوامع نسبتا هم دیگر پذیر برخورد کردیم. بعد مشکلاتی ساحه و مراتق خود را هم دیدیم، یک نوع فهمی نسبتا فقهی متفاوت تری ایجاد شد.
قسمی که ما مطالعه داریم امی پوانتون مصر سابقش از هزار سالم اضافه تر است و در مدت از این هزار سال چرا مشکلات جهان اسلام زیاد شد و کم نشد؟ به نظر شما مشکل در کجا هست؟ سبب در کجا هست؟ مثلا دو تقسیم میشه تا جایی که ما فکر میکنیم، یکی کسایی که از مدرسه ها میایه بالا، قسم دوم که از مکاتب مثلا صنف 12 را خلاص میکنن، بعد از اون مثلا فاکولته شریعت خلاص میکنن، بعد از اون میرن به الازهر به دکترا و از این قبیل مسائل. اونا یکمه که فکر بازتر دارن، منتها کسایی که از مدرسه آمدن فکرای دارن که مثلا میگن که دخترا به مکتب باید نرن. سبب از این چی است به نظر شما؟
بله آی سوال بسیار مهمی کردن و سوال بزرگی کردن. عرض بکنم که خودی دانشگاه الازهر یا پانتون الازهر یا جامعات الازهر، این در اساس به نام جامع الازهر بود که در سال تقریبا هزار سال بیشتر در مصر توسط دولت فاطمی، که در اون وقت اونها دولت فاطمی دولت اسماعیلی بود، اسماعیل مذهب بود، اونها حکومت کردن، از مراکش آمدن و در اونجا مصر را گرفتن و دولت عباسی را تقریبا یا طرفداران دولت عباسی را سقوط دادن و اونجا جامع الازهر را کسی به نام جوهر الثقلی که فرماندهی از اونها بود اساس نهاد و امین نقشه فعلی قاهره فعلی را که به نام قاهره قدیم گفته می شود این را در اونجا اساس گذاری کرد و نقشه کشی کرد، به خاطر از اینکه از شهر قدیمی که مسلمان ها در ابتدای فتح مصر اون را گرفته بودن که به نام فستاد نام داشت، از اونجا کمی جدا بوده باشه. حالا این منطقه کسانی که اونجا برون ببینن که با هم وصل شدن و اکثرا در این تعمیرهای قدیمی در همین قاهره قدیم هست و در همین جامع الازهر هست که اطراف. بعد این جامع الازهر تدریسات زیادی میشد، در این اکثرا علوم فلک و علوم طب در این تدریس میشد تا زمان این دوام داشت، تا اینکه ایوبی ها، دولت ایوبی ها آمدن، صلاح الدین ایوبی مصر را از در جنگ های صلیبی رخ داد و بالاخره و گرفت، از دست فاطمی ها خلاص کرد و خودشان دولت ایوبی را اساس نهاد. دولت ایوبی یک دولت شافعی مذهب و کمی دارای یعنی تعصب مذهبی تا جای شناخته شده و این تمام درس و دروس را در جامع الازهر مدت معطل کردن تا اینکه بعدها این را دولت مملوکی بعد از دولت ایوبی به وجود آمد. دولت ایوبی تقریبا کمتر از یک قرن زیست فکر میکنم. دولت مملوکی عبارت از کسانی بودند که از جاهای مختلف در اونجا می آمدن، مثلا از ایبت بودن و از غور بودن و از قومه های قبچاق بودن و از مختلف قومه ها به نام سلطان در اونجا حکومت می کردن. اینها در اونجا بعد جامع الازهر را رواج دادن و در اون تدریس ها و تدریسات و علوم مختلف آمد تا اینکه دوام پیدا کرد و بالاخره عثمانی ها آمدن. عثمانی ها در اونجا یک سلسله تغییرات آوردن و امی بینش اعتدالی و همدیگر پذیری در الازهر نظر صاحب محترم وجود داشت که جامعه مصر در تناسب با بسیار جوامع دیگر از جنگ های داخلی پس ماند. مثلا شما فکر کنید که در طول تاریخ در مصر مثلا مسیحی ها وجود داشتن، این مسیحی ها همیشه وجود داشتن و هیچ وقتی بالای قدرت در رأس قدرت نبودن، اما همیشه اکثرا یعنی میتونیم 99% بگیم حقوق از اینها محفوظ بوده، از قتلهای عام که در زمان سابق بسیار به وقوع پیوست از اینها مسئول بودن. شما ببینید که مثلا در اروپا مثلا خود کاتولیکا، پادشاه کاتولیک فرانسه میگیره مثلا پروتستانت را قتل عام میکنه تا اینکه سلطان عثمانی برای از او خط روان میکنه که کار را نکن که خلاف عدالت است، خلاف انسانیت است. اما در جوامع اسلامی شما ببینید در مصر همین عیسوی ها وجود داشتن. پس این سماحت و همدیگر پذیری و دعوت خوب و اعتدال الازهر و علمای الازهر بود در طول تاریخ که همین مردم را به همین شکل نگاه کردن و انگیزه ندادن. زمانی که مثلا جنگ های مختلف شد، همین در وقت های اخیر ما شما ببینیم که همین 10-12 سال پیش یک سلسله تغییراتی در جهان عرب آمد که برام بهار عربی نامیده میشد. خب مثلا الازهر اینجا نقش اساسی داشت. بسیاری ها اعتراض میکنن که الازهر چرا در صفوف مثلا مخالفین قرار نگرفت و در سقوط حکومت ها نقش نداشت. الازهر میفهمید علمای از این که این کارها را اگر ما بکنیم پروگرام ها بسیار وسیع‌تر است، کلانتر است، دنیای بیرون چیزهای خود داره، این آسان نیست. بالاخره خودشان را بی‌طرف‌تر گرفتن تا اینکه امی وضعیت را نسبتاً حفظ کردن. پس بنان یک نوع دعوت اعتدالی الازهر تا حدی مؤثر بوده، برای خودشان لااقل مؤثر بوده، برای ما حول مؤثر بوده. مثلا شما ببینید با وصفی که در مصر مالکی مذهب زندگی میکنن، اول مالکی ها بودن، بعد شافعی ها آمدن، حنفی ها وجود دارن، مالکی ها وجود دارن، هیچ کدامشان همدیگر را بد نمیگوین، بلکه از همدیگر. ما در خود الازهر اونجا مثلا بخش فقه حنفی است، بخش فقه مالکی است، بخش فقه چیز است، بخش فقه حنبلی است، همدیگر را میپذیرن. پس این در نتیجه چی به وجود آمده؟ در نتیجه موفقیت عمل کرد و نصاب درسی و تدریسی الازهر به وجود آمده. این که در بعضی و دخترها و تعلیم میکنن، بخش ادبیات الازهر بخش دخترانهش بسیار فعال است. همین خوب هم است که از خلال برنامه شما بگویم که چند وقت پیش خانم دکتر عفاف زیدان که در زبان مرحوم سردار داود خان از افغانستان ماستری گرفته در ادبیات فارسی، اونمو رئیس بخش ادبیات فارسی در بخش دخترای الازهر هست، چند وقت پیش کتابی بزرگی را به نام تاریخ بلخ و مشایخ بلخ اینها نوشتن و حکومت مصر اینها را تقدیر کرد، برایشان تقدیرنامه داد. یعنی زین الاخبار گردیزی را نوشتن. پس ببینن که یعنی در الازهر ساکت نیست، خاموش نیست، فعالیت های فرهنگی، فعالیت های ادبی را در تمام سطوح اینها داشتن و دارن. و البته که نواقصی حتما وجود داره و در تمام جهان اسلام متاسفانه نواقص هست. بنابراین الازهر در تناسب با بسیار سایری جاهای دیگر از تعصبات خود را دور میکشه و بسیاری از اون چیزایی که شما اشاره کردین در رابطه با زنها و اینان، اینا را ارتباط داره با عادات و انعنات بعضی جوامع. و ما در قاعده در فقه اسلامی ما قاعده داریم که نباید عادات و انعنات به اندازی شود که حقوق حقی انسانها را سلب بکنن، حقش را در تعلیم سلب بکنن، حقش را در مسائل مختلف سلب بکنن. این یک قاعده شرعی متفق علیه است. اما اینکه حال بعضی مردم این را میگیرن نمیگیرن، این دیگر مسائل فرهنگی است بیشتر از اینکه مسائل دینی بوده باشد.
خب به هر حال در جهان اسلام نتانستن که صفوف خود منظم بکنن، حداقل مثل یک اتحادیه اروپایی و یک اتحادیه اقتصادی جور بکنن. در این موضوع توجه نشد. سببش چی است که چرا این کار نشد؟
این سوالی که شما کرده نظر سه بسیار یک سوالی کلانی هست که بسیاری ها در اینمی به سوی تفاهم در این واقع می شوند. یک نکته را ما در نظر بگیریم که اروپایی ها چرا رشد کردن؟ دولت های اروپایی خود امریکا خود در نتیجه رشدش در نتیجه اروپا بود، به خاطر که ما و شما همه می فهمیم که پدران مؤسسی به اصطلاح امریکا همین انگلیس ها و فرانسوی ها و اینها بودن که در کانادا و در اونجا رفتن و یا اسپانیایی ها. اینها زمانی رشد کردن که اینها امریکا را کشف کردن و این کشفشان هم ما و شما می فهمیم که کریستوفر کولومبوس این را کشف کرد به طریق تصادف و می خواست طرف هند بره و در اونجا رفت و حتی در ابتدا فکر کرد که من امریکا یک بخشی از هند است، به هند رسیدم. زمانی که اینها در این مسیر رفتن و از توسط دریانوردان مسلمان رایشان در طرفای دریای مدیترانه جا زیادتر مورد خطر قرار می گرفت، اینها کجا رفتن؟ دیدن اوه که دنیای جدید است، اینجا جزیره هاست، اینجا مردمی بسیار کمی وجود داره، اینجا مردمای هندی سرخ پوستی هستن که چیزی از خود دولتی دقل و قدر چندانی نداشتن. اینها رفتن اینجا را گرفتن. اینجا را که گرفتن کاملا این طرف صلح را با عثمانی ها امضا کردن، با عثمانی ها جنگ را توقف دادن و اون طرف رفتن گرفتن و در اونجا تمام مواردی طلا، نقره، میز، این چیزها، پوست حیوانات، اینها را گرفتن. اینها سر یک گنج رسیدن، در حالی که بزرگترین دو دولت منطقه از مسلمان ها که عثمانی ها و صفوی ها بودن با هم درگیر جنگ بودن، مصروف جنگ داخلی بودن. صفوی ها حمله میکردن بالای عثمانی ها، عثمانی ها را نمیگذاشتن و در اون زمان اینها مجبور شدن که دفاع بکنن از خود و در اینجا تمامی به اصطلاح رشد و ترقی را اروپا آهسته آهسته گرفت. از اینجا بود که شروع شد دیگر رشدی از اینها شو. هر کسی که پول زیاد داشت همونقدر رشد میکنه. اینال شما بخواین که یک نفر مثلا یک لگ روپا داشته باشه، یک نفر بخواه که توسط از تجارت بکنه، یک نفر دیگه مثلا $100 داشته باشه، این $100 تجارت هر قدر بکنه با یک لگ دلار داشتگی شاید نرسه و اگر برسه بسیار باید کوشش شدید بکنه. اینال اروپایی ها اینقدر امکانات داشتن و بعد آسته آسته آمدن و از اختلافات بری. این من به خاطر از این نمیگم که مسلمان ها هم بسیار فعال بودن. مسلمان ها هم در تناسب با پیشرفت اروپا اینها تنزل میکردن، چنان در انحطاط، چنان در تنزل رفته بودن، حتی زمانی که ماشین چاپخانه را در استانبول آوردم. اولین کسی که ماشین چاپخانه را آورد یهودی ها بودن که اونها را سلطان سلیمان اینها نجات داده بودن از کشتاری که در اندلس هست. اونجا برشان اونها آوردن. مسلمان ها چی گفتن؟ یک تعداد علمای عموم اونجا گفتن ولی ما باید کتاب ها را در چاپخانه چاپ نکنیم به خاطر از اینکه کتاب دهی توهین میشه، توسط چکش زده میشه و چی شدن اینها. و از جمله بسیار جالب چی است، پس 100 سال پس اینها اجازه دادن که کتاب چاپ شود. یعنی روند چاپ در اروپا 200 سال پیشتر شروع شده بود، در ترکیه در دولت عثمانی آمد 100 سال بعد شد، بعد 300 سال بعد اجازه داده شد که کتاب چاپ شود که در کتاب‌های اسلامی. او هم اولین کتابی که چاپ کردن این بسیار یک ظرافت خدا داره، اولین کتابی که چاپ شد برامی در تاریخ اسلام در روز برامی تاریخ حرب الافغان بود، تاریخ جنگ افغان. یعنی اولین کتابی هم که در مابین همه مسلمان ها چاپ شده در چاپخانه او که از کتاب جنگ افغان هست. اینمی تاریخ ما به می چیزا گره خوردگی بوده متاسفانه. دیگه اینمی انحطاط وجود داشت و امروز هم ما دلمان که درد میکنه نیست که چطور ما پشت به پشت ضربه خورده میرویم. هنوز هم مفکوره انحطاط وجود داره، هنوز هم که هسته زن از حقوق طبیعیش محروم هست. شما فکر کنین که زن در زمان پیغمبر خدا در مسجد میرفت نماز میخوان، حق مسلمش در مسجد. این در کتابای فقه ما نوشته، اما امروز میبینم که کسانی میگوین که این نادرست است و غلط است. و پس ما چطور یک جامعه رشد بکند؟ چطور مثلا این مشکلات ما هم داریم، ولی در عین زمان این هم فراموش نکنیم که اروپایی ها امکاناتشان قوی بود. اونها جهانی امریکای لاتین را، امریکای شمالی را، اینها را کلش را اینها غارت کرده بودن، امکاناتش داشتن، پول زیاد داشتن، پیشرفت به این او پیشرفتی از اونها عجله پیشرفتشان را امتو برده رفتن گرفت. حالا دیگه مسلمان ها ضرورت دارن که بسیار شدید متحد شوند، بسیار شدید کوشش بکنن، خودبینایی بکنن، خودسازی بکنن، فقر را از خودشان برانن، حداقل با مفهوم رفاهیت و با مفهوم یک زندگی که دارای کرامت بشری بوده باشه با او باورمند شوند. و البته ناگفته نمیتانم نماند که بعضی جوامع اسلامی خوب هستند، همه جوامع یکسان نیستند. ما کشورهای مسلمانی داریم که نسبتاً سطح زندگی و برداشت و تعلیمشان نسبت به جوامع دیگری خوبتر هست و بهتر هست.
دکتر صاحب محمد الله صخره، یک موضوع دیگه هم هست. بعض علما به این فکر میکنن که وقتی که در غرب یعنی ته متارکه کردن بین کلیسا و دانشگاه بس لای ماسمایا پانتون آشتی صورت گرفت، بعد از او یا آستاستا با استفاده از علم مدرن تکنولوژی را از خود کردن و با رشد تکنولوژی یا تانستن که هم اقتصاد خود انکشاف بدن و هم قسمی که شما گفتین تانستن هر طرف برنو و اهداف سیاسی خود و اینا برسن. حالا در افغانستان این امکان موجود است که بین پانتون یا دانشگاه و مدرسه ها یک آشتی صورت بگیره، یک علم مدرن ایجاد شود که اینا از امی وارد کردن تمام وسایلشان یک روز نجات پیدا بکنن. نظرتان بگیریم؟
بدون شک وجود نصاب تعلیمی درست خیلی مهم هست. یعنی مثلا پوهنتون واقعا معنای خود داشته باشه و باید در او دانش باشه و او جای دانش باشه و دانش هم تنها یک تعریفی محدود نباید داشته باشه. کتاب های مختلف در او تدریس شد، باید در عرصه حقوق و مسائل بسیار مطالعات صورت بگیره. اصلا امروز فقه اسلامی را بدون حقوق مطالعه کردن انسان را با مشکلات مختلف مواجه می سازد. و در عرصه تکنولوژی طب امروز شما ببینید که حتی ما اگر روان به شکل دوام پیدا بکنه مدت کمی شاید نگذره که حتی در عرصه طبابت برای خانم ها هم ما مشکل داشته باشیم، به خاطر یک بینش به وجود می آید که مردم دیگه میگن، زنش میگه خلاص خیر است بمر بتره دیگه پیش دکتر مرد نمیبرم، چون دکتر متخصص زن وجود نمی داشته باشه. و بعد قضایای دکتر شدن تنها با یک واسط کردن فاکولته طب هم نمیشود. این علوم با هم ارتباط دارن، بعد نصاب در مجموع به وجود بیاید، بعد این نصاب زمانی به وجود میاد که مختلف اطیاف علمی این را قبول بکنن. امروز مدارس بسیار زیادی در افغانستان تاسیس شده است، تقریبا چی رسمی چی غیر رسمی. در اینها بعد اگر نصاب در این تاریخ خوانده نشود، در این مثلا مسائل فیزیک معاصر اگر نسبتا کمی داخل نشود، حداقل آشنایی به این صورت نگیره. خب طبعا مردم طبیعی است چی به وجود بیاید، هیچ تغییر در نصاب تعلیمی، وارد کردن مواد درست در نصاب تعلیمی فوق العاده مهم هست. ورنه دیگر دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست. دیگر وقتی که اگر انسان اگر توجه به این مسائل نکنه و این مسئولیت عام علما هست، مسئولیت عام همه ما مردم هست که ما در چوکات یک نقطه مشترک باید جمع شویم.
محترم دکتر محمد الله صخره، عضو انجمن علمای افغان مقیم اروپا، بسیار از تشکر از مصاحبتان.
سلامت باشین، یک جان تشکر از شما.
Let's go.